نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار متعال و با سلام و تحیت به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافدا و همچنین سلام خدمت شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از مجموعه برنامه تفسیری نسیم رحمت را آغاز میکنیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 12 تا 22 سوره مبارکه مؤمنون بپردازیم. اینک به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأن وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان ارجمند، قرآن مجید در آیه 12 سوره مبارکه مؤمنون مراحل تکامل جنین در رحم مادر را شرح می‌دهد. این آیه و قسمتی از آیات بعد روش اساسی تحصیل ایمان و معرفت را نشان می‌دهد. نخست دست انسان را می‌گیرد و به کاوش در اسرار درون و سیر در عالم انفس وامی دارد و در آیات بعد از آن او را به جهان برون و موجودات شگرف عالم هستی توجه می‌دهد و به سیر آفاقی می‌پردازد. آیه شریفه ابتدا می‌فرماید ما انسان را از چکیده و خلاصه‌ای از گل آفریدیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. پس از آن در آیه 13 می‌فرماید سپس او را به صورت نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن قرار دادیم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. در حقیقت آیه قبل به آغاز وجود همه انسان‌ها اعم از آدم و فرزندان او اشاره می‌کند که همه از گل برخاستند و به خاک باز می کردند. اما در آیه 13 به تداوم نسل آدم از طریق ترکیب نطفه نر و ماده و قرار گرفتن در قرارگاه رحم توجه می کند. تعبیر از رحم به قرار مکین یعنی قرارگاه امن و امان اشاره به موقعیت خاص رحم در بدن انسان است. در واقع رحم در محفوظترین نقطه بدن که از هر طرف کاملا تحت حفاظت است قرار گرفته. ستون فقرات و دنده ها از یک سو، استخوان نیرومند لگن خاصره از سوی دیگر پوشش‌های متعدد شکم از جانبی و حفاظتی که از ناحیه دست‌ها به عمل می‌آید از طرفی، همگی شواهد این قرارگاه امن و امان است.
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
آیه 14 سوره مبارکه مؤمنون به مراحل شگفت‌انگیز و بهت‌آور سیر نطفه در رحم مادر و چهره های گوناگون خلقت اشاره می کند که یکی بعد از دیگری در آن قرارگاه امن و دور از دست بشر ظاهر می شود. آیه می فرماید سپس نطفه را به صورت علقه یعنی خون بسته و علقه را به صورت مزغه یعنی چیزی شبیه گوشت جویده شده و مزغه را به صورت استخوان‌هایی در آوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما. جمله کسونا العظام لحما معجزه است علمی که پرده از روی این مسئله که در آن روز برای هیچ کس روشن نبود برمی‌دارد، زیرا قرآن نمی گوید ما مزغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم، بلکه می گوید ما مزغه را تبدیل به استخوان کردیم و بر استخوانها لباس گوشت پوشاندیم. اشاره به این که مزغه نخست تبدیل به استخوان می شود و بعد از آن گوشت روی آن را می پوشاند. و در پایان آیه 14 به آخرین مرحله که در واقع مهمترین مرحله آفرینش بشر است، با تعبیری سربسته و پرمعنا به این گونه اشاره می کند و می فرماید سپس ما آن را آفرینش تازه ای دادیم، ثم انشأناه خلقا آخر. این همان مرحله است که جنین وارد حیات انسانی می شود که در روایات اسلامی از آن تعبیر به مرحله نفخ روح یعنی دمیدن روح در کالبد شده و اینجاست که انسان را از همه جهان ممتاز می سازد و به او شایستگی خلافت خدا در زمین می دهد. پس بزرگ و پربرکت است خدایی که بهترین آفرینندگان است. فتبارک الله و احسن الخالقین. آفرین بر این قدرت نمایی بی نظیر که در ظلمتکده رحم این چنین تصویر بدیعی با این همه عجایب و شگفتی ها بر قطره آبی نقش می زند. آفرین بران علم و حکمتی که این همه استعداد و لیاقت و شایستگی را در چنین موجود ناچیزی ایجاد می کند. آفرین بر او و بر خلقت بی نظیرش.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین.
آیه 15 سوره مبارکه مؤمنون از مسئله توحید و شناخت مبدأ به طرز زیبا و ظریفی به مسئله معاد منتقل می شود و می فرماید این انسان با همه شگفتی‌هایش تا ابد زنده نمی ماند. زمانی فرا می رسد که این ساختمان عجیب در هم فرو می ریزد و شما بعد از این زندگی همه می میرید. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. سپس در ادامه آیه 16 بیان می کند که این تصور پیش نیاید که با مردن انسان همه چیز پایان می گیرد. پس این آفرینش با این همه شکوه و عظمت برای این چند روز زندگی امری بیهوده بوده است؟ بلافاصله میگوید سپس در روز قیامت بار دیگر به زندگی باز میگردید و برانگیخته میشوید، البته در سطحی عالی تر و در جهانی وسیع تر و گسترده تر. ثم انکم یوم القیامت تبعثون،
ثم انکم بعد ذلك لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون.
قرآن مجید پس از ذکر آیات انفسی در آیه 17 سوره مبارکه مؤمنون به جهان برون و آیات آفاقی می پردازد و عظمت آفرینش را در آسمان و زمین منعکس می کند و می فرماید ما بر بالای سر شما 7 راه یعنی طبقات 7 گانه آسمان را قرار دادیم و لقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. این راه ها ممکن است طرق رفت و آمد فرشتگان یا مدار گردش ستارگان آسمان باشد و از آنجا که تعدد عوالم و طرق آنها ممکن است این توهم را به وجود آورد که آیا این وسعت و عظمت عالم موجب نخواهد شد که آفریدگار از آنها غافل شود، در پایان آیه بلافاصله می فرماید و ما هرگز از آفرینش خلق خود غافل نبوده ایم و ما کنا عن الخلق غافلین. آیه 18 این سوره مبارکه به یکی دیگر از مظاهر قدرت الهی یعنی باران که از برکات آسمانی و زمینی محسوب می شود اشاره می کند و می فرماید و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و انزلناه من السماء ما هم به قدر، نه آنقدر زیاد که زمینها را در خود غرق کند و نه آنقدر کم که تشنکامان در جهان یعنی گیاهان و حیوانات سیراب نگردند. آیه شریفه سپس به مسئله مهمتری در همین مورد که مسئله ذخیره آبها در منابع زیرزمینی است می‌پردازد و می‌فرماید و آن را در زمین در جایگاه مخصوص ساکن کردیم و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم. فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. همونطور که می دانیم قشر رویین زمین از 2 طبقه کاملا مختلف تشکیل شده است. خداوند بزرگ و منان قشر بالا را نفوذ پذیر و قشر زیرین را نفوذ ناپذیر قرار داده تا آبها در زمین فرو روند و در منطقه نفوذ ناپذیر مهار و ذخیره شوند و بعداً از طریق چشمه ها، چاه ها و قنات ها مورد استفاده قرار گیرند. سپس به دنبال نعمت پربرکت باران آیه 19 هم به محصولاتی که از آن می روید اشاره می کند و می فرماید به وسیله آن باغ‌هایی از درختان نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم، باغ‌هایی که در آن میوه‌های بسیار است و از آن می خورید. فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه و کثیرتون و منها تأکلون. خرما و انگور تنها محصول آنها نیست، بلکه این 2 محصول عمده و پرارزش آنهاست، وگرنه انواع مختلفی از دیگر میوه‌ها نیز در آن یافت می‌شود.
ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
آیه بیستم سوره مبارکه مؤمنون به یکی دیگر از درختان پربرکتی که از همین آب باران پرورش می‌یابد اشاره می‌کند و می‌فرماید: و نیز علاوه بر این باغ‌های نخل و انگور و میوه‌های دیگر، درختی را که از طور سینا می‌روید، یعنی زیتون، که از آن روغن و خورش برای خورندگان فراهم می‌آید آفریدیم. و شجرتن تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و سبق للآکلین.
و شجرتن تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و سبق للآکلین.
آیه 21 بعد از بیان گوشه‌هایی از نعمت‌های پروردگار در جهان گیاهان که به وسیله آب باران پرورش می‌یابند، به بخش مهمی از نعمت‌ها و مواهب او در جهان حیوانات می‌پردازد و می‌فرماید: و در چهار پایان برای شما عبرت بزرگی است و ان لکم فی الانعام لعبره. سپس این عبرت را چنین شرح می دهد: ما از آنچه در درون آنهاست شما را سیراب می کنیم، نسقیکم مما فی بطونها. آری شیر گوارا این غذای نیروبخش و کامل را از درون این حیوانات از لابلای خون و مانند آن بیرون می فرستیم تا بدانی چگونه خداوند قدرت دارد از میان چنین اشیاء ظاهرن آلوده ای یک نوشیدنی به این پاکی و گوارایی بیرون فرستد. سپس اضافه می کند: مسائل عبرت انگیز و برکات حیوانات منحصر به شیر نیست، بلکه برای شما در آنها منافع بسیاری است و از گوشتانها نیز می خورید. و لکم فیها منافع و کثیرتون و منها تأکلون. سپس در ادامه در آیه 22 این سوره مبارکه اضافه می کند: از چهار پایان به عنوان مرکبهای راهوار در خشکی و از کشتیها برای دریاها استفاده کرده و برانها و کشتیها سوار می شوید. و علیها و علی الفلک تحملون. این همه آثار و خواص و فواید در این حیوانات به راستی مایه عبرت است، هم انسان را با آفریننده این همه نعمت آشنا می سازد و هم حس شکرگزاری را در او برمی انگیزد.
و این لکم فی الانعام لعبره نسقیکم من ما فی بطونها و لکم فیها منافع کثیرت و منها تأکلون و علیها و علی الفلک تحملون.
خب شنوندگان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. امیدواریم که با پخش این برنامه توانسته باشیم رضایت حق تعالی را جلب کنیم. تا فردا و برنامه دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 23 به بعد از سوره مبارکه مؤمنون خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار متعال می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و در فرج مولایمان حضرت مهدی ارواح و نافدا تعجیل فرما. آمین يا رب العالمين.